ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. شماری از کشورها خواستار باقی ماندن آمریکا در برجام شدند. در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ایران همچنان رتبه دوم در میزان سالانه اعدام را به خود اختصاص داد. و در هشتمین سال رسیدگی به پرونده کهریزک، سعید مرتضوی در جلسه دادگاه تجدید نظر حاضر نشد. شماری از کشورها و گروه‌ها از آمریکا خواستند از برجام خارج نشود. روسیه، چین و آلمان و همچنین کمپین خلع سلاح هسته‌ای که برنده جایزه صلح نوبل امسال بود، از جمله کشورها و گروه‌هایی هستند که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند به رغم انتقادهایش به برجام همچنان به این توافق پایبند بماند. دولت آمریکا قرار است حداکثر تا 5 روز دیگر درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام اعلام نظر کند. در خبری دیگر، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشستی در روم گفت ایران تعهداتش در قبال برجام را رعایت کرده است. در تحولی دیگر، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلیش، تاکید کرد لندن به برجام پایبند می‌ماند. با این حال، دو طرف نسبت به هوشیاری جامعه جهانی در قبال تهدیدهای ایران هشدار دادند. همزمان با 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در سال گذشته میلادی تنها 23 کشور در جهان همچنان مجازات اعدام را اجرا کردند که از آن میان چین، ایران و عربستان سعودی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند که جرم اکثر آنها مرتبط با مواد مخدر اعلام شد. به گفته عفو بین الملل، 40 سال پیش هنگامی که بیانیه استکهلم برای لغو مجازات اعدام صادر شد، تنها 16 کشور در جهان این مجازات را از قوانین خود کنار گذاشته بودند، اما امروز این رقم به 105 کشور رسیده و 36 کشور دیگر نیز اجرای این مجازات را عملاً متوقف کردند. اما جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه به دلیل عدم حضور او در دادگاه به 30 آبان موکول شد. جلسه امروز سه‌شنبه در پی اعتراض خانواده محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به حکم قبلی دادگاه برگزار می شد که سعید مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرده بود. مجید طاهری، وکیل خانواده روح الامینی، به خبرگزاری ایرنا گفته است با گذشته بیش از 8 سال این پرونده به جلد 32 رسیده و 15,000 صفحه دارد. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شماری از معترضان در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفتند که بنابر گزارش‌های رسمی دست کم 4 تن از آنان به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. رئیس شورای شهر یزد یک شنبه هفته جاری از تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای این شهر، از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد. غلامعلی سفید در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به پیامدهای سیاسی داخلی و خارجی این حکم، تلاش‌هایی برای تغییر آن در حال انجام است. سپنتا نیکنام در دوره 4 نیز عضو شورای شهر یزد بود. در حکم دیوان عدالت اداری، به نظر فقهای شورای نگهبان، در پیوند با ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی برای شهرهای با اکثریت مسلمان، به عنوان عضو شورای شهر استناد شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
این تناقض دقیقاً مشابه با سایر تناقضاتی است که رفتار شورای نگهبان در طول سالیان گذشته با سایر اجزای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی داشته. یعنی در واقع این ابلاغیه فیلتر شورای نگهبان بس داده شد به تنها جزء باقی مانده خارج از نظارت و دایره تأثیرگذاری این شورا. گرچه این ابلاغیه در آستانه انتخابات شورای شهر انجام شد و با استناد به اصل 4 قانون اساسی و مواد 19 و 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان بود، اما من فکر میکنم اونها بیشتر نظر آقای خمینی رو که در سال 58 مبنای یک سری صحبت ها بوده مبنای این تصمیم گیری قرار دادن، در حالی که اون صحبت های آقای خمینی در سال 58 برمیگشت به موضوع انحلال شورای شهر سنندج برای حل اختلافاتی که کردها با حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی پیدا کرده بودن به وجود اومده بود، بعدن توسط در واقع وزارت کشور با نظر آقای خمینی منحل شد و در اونجا اشاره میکنه که غیر مسلمان ها نباید عضو شورا باشن و بیشتر استناد داشت به تعدادی از اعضای شورای شهر سنندج که اینها کمونیست بودن. بنابراین بازگشت به یک حرفی از آقای خمینی مربوط به سال 58 که اساساً موضوعیت دیگری داشته و ارتباط و تشریح دادن اون به قانون سال 75 به جز تناقضات رفتاری و تناقضاتی که ناشی از طمع و اشتهای قدرت هستش، هیچ توجیه دیگری برای یک چنین رفتارهایی نمیتونیم داشته باشیم.
آقای توفیقی، علی مطهری نایب رئیس مجلس به موضوع رد صلاحیت سپنتا نیکنام اعتراض کرده و گفته که این نظر دبیر شورای نگهبان بوده و مجلس از ابزارهایی که در اختیار داره استفاده خواهد کرد که به این قضیه وارد بشه. به نظر شما مجلس چگونه میتونه در این قضیه دخالت کنه؟
با توجه به اینکه این قانون که در سال 75 تصویب شده و عملاً تمام مراحل قانونی خودش رو طی کرده، مجلس رو در یک بنبست قرار میده. چرا؟ چون مجلس تنها ابزارش اینه که روی مصوبه خودش پافشاری بکنه، شورای نگهبان هم اگر پافشاری بکنه این بره به مجمع تشخیص مصلحت، در حالی که الان این قانون اساساً در اون پروسه رفت و برگشت نیست. این قانون قبلا تصویب شده. اگر این که قصد داشته باشن اینها یک قانون جدیدی، یک ترهیب مجلس الهی بدن که بر اساس اون بخوان این قضیه رو حل بکنن، اساساً حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که فقهای شورای نگهبان موضوعیت رد صلاحیت اعضای غیر مسلمان رو حاکمیت اونها بر مسلمانان قرار داده باشن، وقتی که در یک شورای مثلا مثل شهریت 11 نفر عضو داره، یک نفر زرتشتی، این اساساً نمیتونه در دایره این تعریف قرار بگیره، چون قرار نیست یک نفر اینجا تصمیم گیری بکنه. شورا تصمیماتش به صورت جمعی است و بنابراین مجلس تنها ابزاری که در حال حاضر در اختیار داره تنویر افکار عمومی و همینطور مواجهه حقوقی و نامه‌نگاری با شورای نگهبان هستش که درخواست بکنه که شورای نگهبان این نظر خودش رو تغییر بده.
آقای توفیقی، در حالی سپنتا نیکنام به عنوان یک شهروند زرتشتی ایرانی عضویتش در شورای شهر یزد تعلیق شده که همین چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ارکان حکومتی خواست که قانون اساسی رو برای تمام ایرانیان به طور یکسان اجرا کنند، چقدر الان وضعیت آقای نیکنام و دیگر اقلیت‌های مذهبی مانند آقای نیکنام رو میشه حق و حقوقشون رو طبق قانون اساسی فعلی محقق کرد؟
اون نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشتن در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید به نظر من یک پاسخ رندانه بود، خاطر اینکه آقای خامنه‌ای در همون نامه ارجاع میدن به قانون اساسی و شرع، یعنی در واقع همون چیزی که منشأ این اختلاف‌ها و تبعیض‌ها هست. شما ملاحظه می‌فرمایید که در قانون اساسی اهل سنت نمیتوانن مثلا برای ریاست جمهوری کاندیدا بشن، چون قدرتی که از فقه منشأ میگیره و اون رو میخواد به جامعه تسری بده نامحدوده. ببینید همین توجیهی که شورای نگهبان کرده، این که در جایی که اکثریت با مسلمانان است نباید غیر مسلمان حاکمیت داشته باشه، اتفاقا همون توجیهی است که خیلی وقتها در مورد اهل سنت هم میکنن. قبلا این تبعیض در قانون اساسی و در متن فقه وجود داره، بنابراین من فکر میکنم پاسخی که ایشون داده به نوعی خاصه فقط افکار عمومی رو در یک سردرگمی قرار بده که بله مثلا اهل سنت در حق اونها و یا حتی سایر مذاهب یا ادیان در ایران از حقوق برابر برخوردارن، در حالی که اساساً در جمهوری اسلامی که قانون اساسی اون مبتنی بر تبعیض هستش و حکومتی که از فقه منشأ میگیره، عدم تبعیض یک خواب و رؤیای بیشتر نیست.
گفتگوی رضا جمالی بود با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم میشنویم.
جناب حسن روحانی، حقا که حافظ شیرازی شما ملایان رو حدود 700 سال پیش میشناخت که این بیت زیبا را سرود: که واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. آقای روحانی، این شخص شما نبودید که چند روز پیش در سازمان ملل در نیویورک گفتید که ما مذهب رسمی رو به جامعه خودمون تحمیل نمی کنیم؟ و امروز یک نماینده زرتشتی شورای شهر یزد رو بیرون راندید، هزاران بهایی زیبای اون خاک خطه رو بیکار و دور انداخته از تحصیلات دانشگاهی کردید، مغازه‌هاشون رو بستید، زندگیشون رو متلاشی کردید، سنی ها رو نابود کردید، آواره کردید.
سلطان خامنه‌ای، دلار 4000 تومان، تحریم سپاه در پیش، به دنبال آن تحریم های دیگر، فقر و بیماری و بیچارگی، کاروان رفت و تو در خواب و ترامپ در پیش.
شما هم اگر خبری دارید یا نظر و پیشنهادی درباره خبرها و گزارش‌های ما دارید، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. اما بحران سیاسی بین قطر و 4 کشور عربی، عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده، دامنگیر ورزش قطر هم شده است. بر پایه برخی گزارش‌ها این 4 کشور از قطر خواستند از میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 کناره‌گیری کند. هومن عسگری گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد امنیتی اماراتی در توییترش اعلام کرده در صورتی که قطر از میزبانی جام جهانی سال 2022 میلادی کناره گیری کند، به گفته او بحران دیپلماتیک بین این کشور و 4 کشور عربی، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و مصر رفع خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا کنون با هر گونه شائبه دخالت سیاست در ورزش به شدت مقابله کرده است. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، درباره پیشینه درخواست کناره‌گیری از میزبانی قطر می‌گوید:
با توجه به تنش سیاسی که در منطقه پدید اومده بین کشورهای همسایه حوزه جنوبی خلیج فارس و اتحاد تعدادی از این کشورها در برابر قطر، برای اعمال محدودیت‌های بیشتر و تحریم‌هایی که خودشون در نظر گرفتن در حوزه رسانه، اقتصادی، سیاسی که دامنه‌دار بوده و همچنان هم ادامه داره، اینکه قطر بتونه میزبانی جام جهانی رو عهده‌دار بشه، نقیض تصمیم و خواست این کشور هاست. چون وقتی که یک کشوری میزبان جام جهانی فوتبال میشه که مهمترین رویداد ورزشیه، خواهی نخواهی در مراوده خواهد بود با کشورهای مختلف دنیا، از قاره‌های مختلف و حتی نسبت به پیشینه اون کشور، این روابط از هر لحاظ گسترده تر میشه. اقتصادی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی، همه اینها شامل جام جهانی فوتبال میشه و این مطابق با میل و خواسته کشورهای نظیر امارات و عربستان نیست و به همین دلیل از تمام توان خودشون استفاده کردند که به نحوی بتونند این میزبانی رو از قطر بگیرند.
شبکه قطری الجزیره دو روز پیش به نقل از حسن السوادی، دبیر کل کمیته برگزاری جام جهانی این کشور، نوشت: به رغم مسدود شدن مرزهای قطر، دوحه موفق شده از مجاری دیگر منابع مورد نیاز برای ادامه پروژه‌های میزبانی خود را تأمین کند و میزبانی قطر همچنان پابرجاست. عباس رضوی، مربی پیشین تیم ملی و تیم استقلال ایران ساکن سوئد، میگوید آنچه به تعبیر او گفتمان نظامی است بر فوتبال تأثیرگذار نخواهد بود.
قطر حرف و حدیث فراوانی داشت انتخابش و حتی همین انتخاب منجر به تعویض رئیس فیفا شد و مسائل سوء استفاده هایی که مطرح شد. ولی میخوام بگم که اصولا من فکر میکنم که گفتاری که از زبان یک نظامی توی مارا در مورد اینکه این فوتبال اینجوری تصمیم بگیرین چیزی نیست. ما انتخاب مسابقات جهانی انتخاب شده، اعلام شده، برنامه‌ریزی شده و روش کار شده، ولی فکر نکنم که گفتمان نظامی اماراتی بتونه در تصمیم گرفته شده فیفا اثری بذاره.
قطر تاکنون چند بار از پیشروی مناسب پروژه‌های میزبانی جام جهانی 2022 خبر داده. مقام‌های قطری تصریح کردند برگزاری مهمترین رویداد ورزشی جهان فرصتی برای رونق اقتصاد نه تنها قطر که کل منطقه خواهد بود.
با پخش گزارش همکارم هومن عسکری این بخش خبری هم به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا.